بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 16/10/94، جلد یک، صفحه 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. هجیر شده شروع کنیم. کسایی سوال داشتن بعد از درس من هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که خب مرحوم آخون وقتی که داشت امر را از نظر لغوی و عرفی عرف عام بررسی میکرد، اون معانی که برای استعمال بود برگردون به دو معنا، یکی معنای طلب که اون خب بود اصلا که، و یکی هم معانی دیگر هم برگردون به شی. و گفتیم علت این که باز دوتا میشه با اینکه طلب هم شی آن، اما با این وجود نمیتونیم همه رو بگیم شی و شی رو معنای عام قرار بدیم. چرا؟ یکی اختلاف جمع دارن، یکم اختلاف در جمود و اشتراق دارن. برای کردن حاشیه آغازی ها رو کی دید؟ اینجا یه نفر یکم دخول کی؟ نه این اعتماد فایده نداره. شما باید ببینید ما اینجا فقط یه استارت میزنیم بیدید که این مقدار با متن کار کنید قوی تر بشید. اعتماد شما قابل احترام، ولی منابع رو ببینید حتما. قلم عرضی گفتم شی هم باید بگیم شی فعل جمله. مهم فعل جمله که گفتیم خصوصیتش چیه؟ آغازی هم بگه خصوصیتش عرضی بودنه، یعنی برای اون مفاهیمی که جوهری هستن کلمه هم گفته نمیشه. مثل فرس، مثل اسب، مثل لامپ، اینا شیء هم درسته؟ ولی امر نیسته. بله، تازه حالا تو اعراض هم یا غیر از جواهر هم چیزی میتواند بهش امر گفت، به شیء امر گفته میشود که بتواند متعلق طلب قرار بگیرد. مثلا فرض کنید تخت باکو متعلق طلب قرار نمیگیره، به این نمیگم امر. اما مثلا فرض کنید فکر کردن، نمیدونم پول خواستن، اینا قابل طلب هست. مثلا میگه یک امری دارد اینجا گفته میشه. بله این همون خصوصیت نیست که گفتم که مرحوم آخون وقتی برمیگردون اون اولی برمیگرد طلب، برای به درستی هم گفت فعل جمله، به خاطر اینکه امر با طلب مترادف نیست، به هر طلبی امر نمیگن. تو شیء هم بهتر بود اون فعل جمله رو میگفت، چون باز به هر شیء امر نمیگن. اون قسمتی که شما میگید عرض عام هست و متعلق طلب، بیان اون خصوص فعل جمله است به نظر آغازی ها، که شیعی که عام کامل کدام شیعه. خب اون معنای شیعی رو حالا برحال آخون فعل جمله نگفت، ولی باید میگفت و حالا محشین هم هر کدوم بحث کرد که این فعل جمله چه خصوصیتی است. ولی تو طلب فعل جمله رو گفت، وارد شدیم در این که این فعل جمله چه خصوصیتی است. خصوصیت اولی که دیروز خوندیم گفت طلبی رو بهش امر میگن که طلب از بگید عالی باشد، علو داشته باشد. این یه خصوصیتی بود برای فعل جمله که اگر علو نداشته باشه طلب باشه، ولی علو نداشته باشه بهش امر نمیگن. یکی دومین خصوصیتی که مرحوم آخون میگه اینه که این طلب باید وجوبی باشد. اگر طلب طلب وجوبی نباشد، طلب مثلا استحبابی باشد، ندبی باشد، به این ماده امر اطلاق نمیشود. ماده امر یا همون دستور، فرمان. خب چرا این رو میگید؟ چرا میگید ماده امر گفته نمیشود؟ حقیقتا میگه به خاطر تبادل. ما وقتی کلمه دستور یا همون امر یا فرمان به ذهنمون میاد، اونی که متبادر میشه از این لزوم انجام عمل است. وقتی ما میگن دستور میدن فلان کار رو بکنید، به ذهن متبادر میشه که یعنی باید این کار رو بکنید، نباید ترک کنید، یعنی وجوب. نمیگیم ماده امر یا دستور در موارد ندبی استعمال بگید نمیشود، نه استعمال میشود، منتها وضع نشده. اونی که متبادر معنای وجوب است، اونی که ظهور دارد معنای وجوب است. یعنی وقتی کلمه ماده امر یا دستور یا اینا به ذهن شنیده میشه، اونی که متبادر میشه مفهوم وجوبه. پس تا اینجا دو تا خصوصیت رو گفت، امر به طلبی گفته می شود که یکی از بگید عالی باشد، دوم این که چی؟ وجوبی باشد. بعد نمونه هایی میار از موارد استعمال که ماده امر به کار رفته و طلبی که وجود داره طلب وجوبی است، که حالا اینا رو بعد از روش می خونم. بله،
معنای حرفی نیست.
نه، این اشکال رو توی هیئت شما باید بگید، چون اونجا آخوند میگه، هیئت هم همینو میگه، میگه متواتر ازش وجوبه. بعد شما میتونید بگید که وجوب معنای اسمیه، هیئت معنای حرفیه، نمیشه. بعدم اونجا آخوند به شما جواب خواهد داد که چون من برای حروف هم همون وضع آم موضوع له آم رو قائلم که برای اسما قائلم، نظام مشکلی ندارم. ولی طرفدارای آخوند که قائلن اونجا دیگه به جای وجوب میگن نسبت وجوبیه، متوجه؟ چون وجوب اسمه، اونجا میگن نسبت وجوب. ولی به هر حال اینجا که ماده امر اسمه،
معنی اسمی داره.
بله، ماده امر اسم مفهوم اسمیه، وجوب هم مفهوم اسمیه، که مشکل نداره. یک اشکال دیگه جا داره، این کی میتونه؟ حالا که پای اشکال اومد بسر،
وجوب به معنی عرفیش تقریبا قصد شده باشه، که
درسته؟
این معنی عرفی باید داشته باشه وجود که داره؟ بله، وقتی وجود به معنی عرفی
خیلی باید انجام بدید، چرا ندارن دید؟
وجود باید انجام بدید، نه خود امر
وجود؟
یعنی حکم امر، وقتی امر طلب صادر میشه از عالی، مثلا ما حکم میکنیم به اینکه بعد عقل ما مثلا امسال نه حکم کنه، بعد انتظار کنیم طلب، نه اینکه خود موضوع لحظه.
خوب گوش بده این حرف تو، حرف دقیقی است. این نکترم که میخوام بگم، خب علی آدرس بدم یکم زوغم بکنه، شاید هم دیده باشم. نهید زوغ مرحوم میرزای نائینی این حرف شما رو داره که ماده امر نه وضع نشده برای وجود، یا مثلا حالا اون اشکال هم مثلا بگم لو میده، یا انصراف به وجود نداره که مثلا آغازی های ناگفتن، نه انصراف داره نه تبادر داره. ماده امر همون دستوره، وجوب حکم عقله. این شد؟ خب این درست شد تا اینجا؟ اینو نائینی داره، اگه خواستی مفصل شده میرزای نائینی داره. بعد آره اون اشکال بود که اونجا باید میگفتی، اما یا حداقل ثابت نیست. اما اشکالی که داره این حرف، اینم گوش بده بعد آدرس هم میگم ببین، اشکالی که داره این حرف اینه که در این کسی اختلاف نداره که وقتی که مولای دستور میده به عقل و قرینه هم برخلاف نمی آورد، عقل میگوید باید انجام بدی، حالا یا حقا للمولویت و العبودیه یا دفعا للضرر محتمل، بالاخره عقل این حکم رو میکنه، این بحثی نیست. منتها عقل کجا حکم میکند که من باید این کار رو انجام بدم؟ وقتی که او تکلیفی داشته باشه. اگر مولا طلبی بکند ولی این طلب تکلیف نباشه، عقلم نمیگه که باید انجام بده. پس وقتی که عقل حکم میکند به لزوم انجام عمل، معناش اینه که تکلیف را از دستور مولا بگید فهمیده. سوال اینه که منشأ فهم این تکلیف چیست؟ آخوندینا میخوام بگن وضع است به خاطر تبادر، آغازیانینا میخوام بگن انصراف است. و اون اشکالی هم که اونجا شما میگفتید که میخواد، یعنی حالا باید که نه، ولی اگه میگفتید جا داشت، این بود که آخوند برای اینکه اثبات وضع کنن گفت متبادر به ذهن ما از دستور وجوب است، اما اینکه این تبادر تبادره بگید حقی باشد، نه تبادر اطلاقی یا انسباق اطلاقی که میشه انصراف، این یه مقدار اثباتش مشکل است. این از این. اما اون حرفی که نائینی‌ها دارن که میگن عقلیست، بفهمید که میگن عقلیست، اون نقدی که اینجا هست اینه که این که عقل میگوید که باید دستور مولا را انجام داد بحثی نیست، منتها عقل رو کجا میگوید وقتی تکلیف بفهمد. سوال این است که عقل از کجا این تکلیف را میفهمد؟ یعنی وقتی مولا میگه من دستور میدهم، از کجا میفهمد که بس تکلیفی است که باید انجام بده؟ آیا خود موضوع الله دستور توش تکلیف است؟ یا کلمه دستور انصراف دارد به اینکه اونجا تکلیفی وجود دارد؟ بحث سر اینه. اینم اگر خواستی آیه تبریزی تو هم دروس و فی مسائل الاصول هست، هم تو نواراش هم هست، نوار بله الان پیداش کنم بیدونم کجا بودی. بله نوار 98 نوار 98 از دقیقه 9 کلام ناینی رو که همون که گفتی توضیح میده که حکم عقل است، بعد تقریبا از دقیقه 14 تا دقیقه 20-25 وارد نقدش میشه، اون 15-16 دقیقه است. اون یه رو میتونی نگاه کنی تو دروس و فی مسائل الاصول میتونی نگاه کنی همین کلام ناینی با نقدی که عرض کردم تفصیلش هست. برگردید بحث به بحث. البته یه چیزی هم بگم حالا که بحث پیدا که شد، اونی که واسه ما حجت است ظهور است. چه بگید که حالا این وضع شده ماده هم برای وجود، چه بگید انصراف دارد به وجود، و چه حالا اون قولی که به نظر درست نیست که بگید حکم عقل است، بالاخره این ظهور در وجود را شما ملتزم شد.
لفظ
نه نه خب هم اون سوال رو باید جواب بدید که از کجا این تکلیف را فهمید که حالا میگوید وجود است. ببینید عقل فهمیده تکلیف را که میگه واجب است انجام بدم دیگه، اگه تکلیف مولا نباشه که نمیگه واجب است. خب چه چیزی باعث شده که وجود تکلیف را بفهمد؟ وضع امر باعث شده این را بفهمد یا انصراف امر باعث شده که تکلیف را بفهمد؟ دعوا سر اینه. و الا اگر تکلیفی را شما فهمیدی باید انجام بدی که این که بحث نیست.
این که این رو میخواد که از لفظ فهمیده.
خب نه این که طلبه، اما طلب اهم از تکلیفه.
مرتبه این رو که حالا من میتونم درکش بکنم یا نمیتونم درکش بکنم.
وقتی که عقل میگوید باید انجام بدی یعنی یک تکلیف اینجا فهمیده. این فهمیدن تکلیف از از ماده امر به وضع ماده امر برمیگرده. خب یعنی وقتی که دستور رو میگه متبادر موضوع اللهی از اون وجود تکلیفه، لذا میگه باید انجام بده، یا این که نه موضوع اللهیش معنای عام طلبه، منتها چون در کلمات شارع مثلا انصراف دارد به هر دلیلی به وجوب، حالا عقل میگه به تکلیف یا به وجوب، اینجا عقل میگوید پس باید اون رو چکار کنی؟ انجام بده. سوال از این منشه
یعنی چه لزوم تحصیل مهندن
در دایره دیر آمده شایی خودم اینو دوستمون گفت آدرس هم دادم قائل این حرف اگه خواستید میرزای ناینی هم تو فواید هم تو اجوه نقدش اگه خواستید دروسون فی مباحث موسود اینجا شو رسیدید که مال آیه تبریزی بود تو نوارش هم هست. حالا یک کم عجله نکن چون آخون بحثش وضع دیگه، ما هم تازه حالا اولشین، اینا هم دوباره تو هیئت داریم، تو هیئت هم مفصل تر این مقدار بحث میکنیم، اما فعلا اصل مطلب. پس گم نشید تو بحث ها، برگردیم. صحبت این بود ماده هم وضع شده برای طلب فل جمله و شی، کده شی هم باید بگیم فل جمله، اونو میذاریم کنار فعلا. طلب فل جمله یعنی کدام طلب؟ خصوصیت اول آخون گفت چیه؟ غلو. حالا اونجا حاشیه امام ببینید که امام میگه غلو و است. خصوصیت دوم وجوبی بودن، یعنی ماده ام یا معادل های دستور و فرمان و اینها برای طلب وجوبی ظهور دارن. منشأ این استظهار چیست؟ آخوند گفت بگی وضع حقیقت، یعنی وضع شده برای وجوب. وضع از کجا گفت؟ به دلیل تبادل. بعد معید میاره به موارد استعمال. این حرف آخوند نکته های حاشیه‌ای که اینجا وجود دارد سر این تیکشه، قبول که از ماده امر وجوب فهمیده می شود، این قبول، اما این که این وجوب فهمیده می شود شما گفتید بالوضع است، یعنی تبادل وضعه. خب آقا زینا اومدن گفتن که بالانصراف است، ناینا گفتن به حکم عقل است. اینا رو بخوایم تفکیک کنیم، اونی که میگه به حکم عقل است در حقیقت زار از محط نزاع رفته بیرون، چون محط نزاعی است که من چگونه از اینجا تکلیف را میفهمم، ولا تردید است که من وقتی تکلیف را بفهمم حالا حقا للمولویت و العبودیه باید امتثال کنم، مگه خودش مؤمن بده، یا دفعا للضرر المحتمل للعقوبت المحتمله باید امتثال کنم، مگه خودش مؤمن بده. اما صحبت که این تکلیف چگونه فهم شد، آخوند گفت با تبادر، آقا زینا اشکال کردن که از کجا میگیرین تبادر و انسواق، انسواق
حاقی باشد. عبارت رو بخونید. این قسمت هم گفتم حالا آدرس آشه این قسمت هم همون دروسم فی مواسل من اصول حالا اومد شاید خیریتی داشت. همون جا رو نگاه کنید، حالا نوارم اصول ندارید ببینید، همین قول ناینی رو داره، همون قول آغازی ها رو داره و هم نقدشون و خودش هم اینجا تو ماده هم طرفدار آخونده و از آخون دفاع کرده. اینجا رو میتونید مراجعه کنید ببینید.
نقد آغازی ها نمیدید
دیگه طول بی کلاس ببینید. ما باید یه جوری بگیم که کفایه رو برسونیم به یه جایی، شما به امتحانم برسید، ما اون گلوگاه بحث رو باید به شما بدیم که ذهناتون درگیر بشه بتونید دنبال کنید. اما دیگه حالا بخوایم کامل بگیم و بحث بکنیم اینا، شما اینا رو دنبال بکنید، مطالعه بکنید، بحث که براتون تو مباحثاتون هم بحث بکنید پخته تر که شد، اون کلاس بعدی که میرید، کلاس چی میگید، حاشیه میگید، و اون دومی که میرید اونجا دیگه ذهنتون آماده تره، اون استاد دیگه مجبور نیست که به امتحان برساند، مثلا اونجا بشینید قشنگ بحث کنید، ذهناتون هم مقتضا مباحثه کنید و آماده تر. تو به شرط گرید ببینید، ولی نرید ببینید همونجوری برید اونجا، اونم نمیتونه کار چندانی انجام بده. لا یبعد که لفظ امر حقیقت هست در وجود. وجود البته ظهور در وجود ماده امر ظاهرا مشکلی نداره، حالا تو هیئت مخالف داره تو ماده نداره، بحث اون حقیقتنشه.
تو بحثی که در مورد مظفر و اینا
اینا چی؟ نه دو تا بحث، یکی در ماده است یکی در هیئت. من مرحوم مظفر یادم نیست حالا حقیقتش، ولی که ناینی در هر دو میگه به حکم العقل، آغازی ها در هر دو میگه بل انصراف، مرحوم آخون در هر دو میگه بل وزن، وای تبریزینا در ماده امر بل وزن قبول دارن مثل آخون، در هیئت امر بل انصراف قبول دارن مثل آغازی ها. بنابراین دو تا بحث، یه بحث تو ماده امره، یه بحث توی هیئت امره. خب چرا حقیقتا فل وجوب؟ لنسباق کی؟ وجوب از لفظ امر عند اطلاق لفظ امر، جایی که قرینه وجود نداشته باشه. منکر این نیستیم که گاهی ماده امر در مورد استحباب استفاده شده، اون تا اونجا قرینه داد. اشکالی هم که اینجاش فکر کنید، لنسباقه کی گفته انسباقه حقیص رو این فکر کنید، ولی ثمره‌ای نداره، چون اطلاقی هم باشه باز دوباره ظهور در وجود ثابت میشه، بودم که آره با حجت ظهوره، ولی به هر حال روش فکر کنید خوبه. و یعیده و یعیده چی را؟ لفظ امر حقیقت فعل وجود باشد را. قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اول وجه تایید رو بگم بعد وجه ضعف دیگه، طبعاً باید دوتاشو بگم. وجه تایید گوده فلیحذر، باید بترسن. خب تو استحباب که ترس نداره، ها شما با امر استحباب مخالفت کنید باید بترسی، چون اون که ترکش عقوبت نداره، اما با امر وجوبی اگر مخالفت کردی باید بترسی و منتظر عقاب باشی. مثلا فرق وجوب استحباب همینه. پس از این جهت این که اینجا کلمه حذر رو استفاده کرده خودش نشون میده که این امر منظور امر وجوبیست. این شد وجه ضعفش. میتونید بگید اینجا شما هر کی هر اصلا هر مبنایی میخوای داشته باش، اینجا به قرینه حذر میدانی که مراد از امر امره بگید وجوبی است. بحث رو کیفیت ارادشه که شما یا آخوند میخوای بگید موضوع لهش اینه، مثل آغازی ها میخواد بگه موضوع لهش مطلق طلبه، منصرفان الهش اینه و غیره، یکی دیگه ممکن است بگه مجازیه. پس در اصل این که اینجا مراد از امر وجوبه که اختلاف نداریم، در کیفیت اراده وجوب از امر اختلاف داریم، و وقتی اختلاف تو کیفیت اراده است که ما دیگه نمیتونیم اصالت الحقیقه جاری کنیم بگیم این چیه حقیقیه. واسه همین هم است که با استعمال نمیشود اینا رو ثابت کرد. بله کاملا درسته، اینو می‌خواستم رو مثال سوم بگم که اونجا قبول داریم، حالا همین جمع میگم اشکال نداره، همینطوره. شما متا برای اعتراض با این دو سه تا نمیشه، شما باید موارد متعدد جمع کنید که این موارد متعدد علاقه چی درست داشته باشن بگید. نوعیه باری کلا، چون اگه شخصیه باشه خب مجاز هم شیو داره مثل حقیقت، فهم میکنه مجاز مشهور هم داریم، یه علاقه نوعیه درست میکنن. بله اونجا ما 100% با شما موافقیم، بعد میپذیریم. تو من تو دفترم، من خودم تو تحقیقات خودم اینجا همین رو نوشتم که ماده امر، خود ما همش ماده امر اتفاقا حقیقت فعل وجوب است لن اعتراض مت، برای اون اعتراض موارد متعدد میخوایم علاقه نوعیه. بله
این لفظ هم اگه لغت عربی نیست
چرا
تبادل
خب دیگه معادل فارسی میشه دستور، مثلا اگه راحت تر بشه میگم دستور یا فرمان، اونم همینه، اونم همینه. و قوله صلی الله علیه و آله روایت دوم، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مشقت بر امت من نبود هم میکردم اونا رو که مسواک میزنند. خب اینجا وجه تاییدش چیه که این هم اشق، چون ببینید در مستحبات وقت مشقت پیش نمیاد چون مستحبات جواز ترک داره، هر وقت خواستی ترک میکنه، مشقت و اسرارش تو واجب و حرامه که پیش میاد. این یه بیان، یه بیان دیگه هم هست، گفتن در استحباب مسواک زدن که ما مشکل نداریم، این که میگه لولا ان اشق لامرتو، پس معلوم میشه این هم چی بوده؟ وجوبی بوده، چون لولا یعنی من این کارو نکردم، درسته؟ لولا علی لهلک عمر، هلاک نشد چون علی بود. اینجا لولا ان اشق لامرتو بوده چون اشق پیش اومد لم امرو، خب استحبابو که امره، این که شکی نیست، پس معلوم میشه امرتوی که اینجا هست امر چیه؟
وجوبی.
استحباب مسواک ثابت داره، ولو تو حالا ارشادی مولوی بودنش بحثه، اونو میخوام فعلا وارد بشیم، میشه بحث فقهی، ولی اصل استاد یه اختلاف دیگه هم هست، مطلق سواک مستحب، بعد سواک با چوب عراق مستحب به افضل است، یا این که نه مطلق سواک تمام خود سواک با چوب عراق فقط مستحب است، مثلا با این پلاستیکی ها دیگه مستحب نیست. اینا بحث های جا خودش تو فقه بحث کنید. الان اونی که اینجا تو اصول به درد ما میخوره این لامرتو مسلما امر وجوبی است، حالا یا به اون بیان که اشوق گفته یا به اون بیان که لولا گفته و از اون ور وجوب مستحب.
همین سواگی هم سختی میاد چون بالاخره خب افعال مقید بشن انجام بدن، ولی این کارو رخصت باشه
در استحباب، ذات استحباب جواز ترکه، ولی شارع باعث عسر و حرج نیست، به همین خاطر حکم استحبابی به خاطر سخت بودن نفی نمیشه به خلاف وجوب. متوجه شدی؟ چون عسر و حرج قضیه چجوریه؟ آخه هر سختی که کنار نمیره، مشقتی که در شریعت باعث نفی تکلیف
مصلحت نداشته که با وجود اون سختی که داشته باز هم گسته
در حال شارع عسر و حرج و مشقتی رو که باعث منع از تکلیف دیده کما که تو ادلش هم هست، یعنی احکام شرعی موجب ایجاد حرج یا زیغ نمیشن، و وقتی مستحب باشه خودش جواز ترک داره، پس شارع موجب ایجاد زیغ نیست چون هر وقت خواستی رو ترک کنه، تو ترک هم کراهت هم همینجوره، فقط تو حرمت وجوبه که میاد. روایت بعدی که دیروز هم صحبت شد، این هم دوباره نقضش همونه، چرا میگه یعیدو؟ چون باز دوباره اینجا به قرینه اشوقه، به قرینه خارجی استحباب سواک علی مسلمه و اینجا لولا گفته، همه قبول میکنن مراد از امرتو چیه؟ وجوبه، اینو همه قبول میکنن که وجوبه، پس بنابراین دعوا در کیفیت اراده میشه که این وجوب همون موضوع اللهه یا منصرفان الیه یا مثلا چیز دیگری است، حتی کسی بگه مثلا مجاز است، چون کیفیت اراده است دیگه، اینجا اصول واسه ما فایده ای نداره. تعدد
دلالت مدلول چیکار
کنم؟ تعدد دلالت که چی؟
قرینه ای که وجود داره، یعنی این امر تو معنی خودش اون از اون فهمیدیم دیگه.
خب به هر حال پس همشون قبول میکنن که لامرتو در معنای وجود به کار رفته اینجا اینجا به وجود بکار رفتیم،
لفظمون تو اون بینه از کل جمله فهمیدیم طلب وجود، مثل اکرم العالم العادله، عالم تو عالم عادل بکار نمیده
زهور، بله این حرف شما خوبه اگه قرینه بیرون باشه، لولا داخل جمله است، مراد استعمالی رو زیغ میکنه دیگه،
مراد استعمالی از لفظ رو زیغ میکنه یا از جمله رو؟
مرد حسابی مراد استعمالی مالا کل جمله است دیگه، لفظ
هم نداره اصلا.
لا یه صلواتی فرستاد جو ظهور ولی کل جمله است، اون اون چیزی که الان شما تو آخرش گفتی درست بود، الان برمیگردم میگم ظهور مال کل جمله است، ما توی ظهور که میگیم مراد استعمال، یعنی چی گفته، مراد جدی که ما قرار منفصل معلوم بشه یا اون مدلول تصوری که اولیه میاد ماش خب ظهور ترقی نمیشه، یکی اون نکته که آخر سر گفتی حالا شاید توجه داشت داشت که درست بود، اون نکته همینه که ما هیچ وقت ظهور نمیتونیم برای موضوع الله استناد کنیم، چون موضوع الله مال خود کلمه به تنهایی است ظهور مال کل اون جمله است و لزوماً اونی که در آخر جمله ظهور میشه مراد استعمال میشه لزوم تلازمی نداره که حتما اون چی باشه؟ موضوع لفظ باشه. این اشکالی است که درسته و یکی از وجوهی که استعمالم هم از حقیقت و مجازه همینه. اما این که بگیم ظهور خود کلمه که مگه جعل اصطلاح بخوایم بکنیم. سومی معید قول پیامبر که دیدم صحبت شد به بریره. بریره خب میدونید قصه شو یا نمیدونید؟ کنیز عایشه بود بعد چی شد؟ درسته
عایشه شوهر ازدواج کرده بود، آزادش کرد، بعد فهمید که خیار داره جدا بشه، خواست جدا بشه، اون گریه کرد، زاری کرد، نرو وایسا فلان، بعد پیغمبر گفتش بمون بچه داری ازش، بعد فهمید که اتعمرونی نه شافن گفت نمیدونش
و اتعمار و دیگه رسول الله آقا الله درسته همینه دیگه ماجراش همینه توی مستدرکه همین که ایشون گفت کاملش همینه علا ای حال نه حالا شاهد اصطلاح چیه گو اتعمار و دیگه رسول الله قال لا انا شافو این تعمارانی یعنی واجب دیگه آیا بر من واجب کرده این و الا اصل مطلوب بودن اون که تردیدی نیست چون قبلش هم پیغمبر همونطور که ایشون هم گفت جنرشم گفت فَإِنَّهُ اِرْجِعِ اِلَى زَوْجِكَ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ وَلَهُ عَلَيْكَ مِنَّهُ اینو اول پیغمبر گفت بعد فقالت اتعمرونی یا رسول الله به ذالک تو نسخه ما ذالک هم داری جنرش اتعمرونی یا رسول الله به ذالک قال لا انما قال لا انما انا شفیعو البته لا اینجا داشتم انما انا شفیعو تو مستقر به هر صورت پس قبلش مطلوبیت این عمل محرزه وقتی که دوباره میاد سوال میکنه اتعمرونی پس اصل طلب رو نمیگه چون طلب که معلوم بود میخواد ببینه واجب است یا واجب نیست پس اتعمرونی که اینجا گفته و پیامبر نفی کرده وجوب رو نفی کرده و الا مطلوبیت نفی نشده این وجه تایید وجه ضعف هم مثل قبلی و دوباره اینجا یه استعماله به قرینه اون مطلب قبلی که پیامبر بهش امر کرد و ارجعی الی زوجک فانه ابو ولدک و له علیک منه مسلما اینجا مراد از تعمرونی وجوب است بحث و کیفیت اراده وجوب است استعمال نمیتونه برام ثابت کنه که این کیفیت اراده اراده حقیقی بوده همون بس
اعتبار استعلا
چی؟
اعتبار استعلا
بله البته ما قبول داریم که از اینجا در میاد منتها به این شکل هم. ما موارد متعدد میاریم چون ببین شما یه دونه که برمیداری میاری آخون برمیگردی یا هر کنه دو میگم
یه استعلام چه انایتی داره باید یه انایت ثابت کنن دیگه
قلوب
پیغمبر ثابته بعد میگه استعلام دارید شما نه
شافن نمیگه بذار بگم اونا چی میگن اینا اگر خواستی آیه تبریزی هم تو دروس داره وقتی که اونجا میخواد استدلال امام رو نقد کنه اونم دارم تو همین بحث میگه میتونسته سوال این باشه به زبان فنی بگم او ارجعی رو از پیامبر شنیده میخواد ببینه این ارجعی از اون ارجعی هاییست از اون امرهاییست که اگه گوش نده عقاب اخروی داره یعنی به اصطلاح فنی امر مولویست یا این ارجعی از اون ارجعی هاییست که این عقاب اخروی نداره یعنی به زبان فنی امر ارشادیست لذا میاد سوال میکنه پس میتواند وجه سوال تعیین مولویت و ارشادیت باشه نه بحث تعیین استعلا و عدم استعلا حصری نداره ببین اونجوری که الان شما استدلال کردی آیه سبحانی نام دارن این شکلی میان میگن خب علو که معلوم بود بعد این سوال که ببین استعلا هم هست یا نیست که امر صدق کنه پس از اینجا معلوم شه استعلا هم لازمه طرف مقابل میگه وجه سوال منحصر نیست از اینکه علو رو میدونست مخاطب استعلا هست یا نه چه بسا میخواست بوده این امر از امرای عقاب آور این مولویست یا ارشادیست این بنای تبریز درست داره ولی در کل ما با شما موافقی منتها این شکلی نه ما
نمون ارشادی شما خارج کردید از وجود به اون مقصم ارشادی مولوی وجود میگیرد یا نمیگیرد
امره امر یا مولوی ارشادی
امر نیست در شکل طلب رو نیست چه معنا میگیرد ارشادی یا معنی غیر وجودی
ارشادی ارشادی میتونه وجودی باشه فرق نمیکنه وجود میتونه مولوی باشه میتونه ارشادی باشه ببین سه تا گفتم اینو فرق مولوی و ارشادی چیه؟ بگید
در مولوی در معدای خود همون امر در مولوی در اون در مولوی
مرشاه علیه
باری کلا در مولوی استقاق داره یعنی
استحقاق ثواب و عقاب تو خود اتصال وجود تو خودش نیست. اگه هم باشه در مرشد درست
مولوی از مقام آقایی هم میکنه،
آقایی هم میکنه،
یعنی از مقام
مولویت
مقامش دستور
که میگن حقیقتش اون اخبار اینجوری میگن آقایی که میگم علو میشه، البته آخوندا میگن علو همین که دیگه آره درست درسته هم. بنابراین امر یا همون وجود میتونه مولوی باشه، میتونه ارشادی باشه،
جای سالش با استعلا صادر شده، ارشادی هم که بدون استعلا صادر شده.
دو احتمال، یه احتمال نه اگه از این روایت میخواید استفاده کنید، یه احتماله که بچه سوالی بود که من استعلا هست یا نیست، اما یه احتمال میخواست بفهمید مولویه یا ارشادی.
نه همون ولی ایشون ارشادی با استعلا جمع
نمیشه،
ارشادی داییش اخباره بعد، اما لازمش این نیست که استعلایی در کار نباشه، استعلا نباشه این لازم نیست، داییش اخبار
استعلا هست
چی؟
اینکه میگن از مقام مولویت صادر شده یعنی با استعلا صادر شده،
اینکه همون مدعه هست که الان میخواییم ثابتش کنیم. ببین شما میخواید بگید امر جایی سر میکنه که هم علو باشه هم استعلا، این مدعه میخوایی اینو اثبات کنی. اگه قراشه همین رو دوباره توی این استدلال استفاده کنی که دلیل میشه این مدعا،
نه بیرون میگیم که دو تا تقریب یعنی مولویت با استعلا منطبقه و ارشادیت با عدم استعلا،
نه این که بابا جان این که مدعا است دیگه. بعد شما اومدی گفتی که آقا امر مولوی در جایی است که هم علو باشه هم استعلا و نجش این میشه، اما خود همین محل دعوا بود دیگه، آخوندینا میخوان بگن علو شرط است. حالا علی ها علو شرط است، شما بخواید بگید نه علو و استعلا شرط است، اینو که نمیتونید تو استعلا استفاده کنید. خب بگذاریم، خواستید دیگه مراجعه کنید دروس رو ببینید. البته در مدعا من با شما موافقم که هم علو هم استعلا، منتها به این یه نمونه و دو نمونه اینجور تقریبا نمیشه، ما نمونه‌های متعدد میاریم، بعد این نمونه‌های متعدد ذکر کردیم معلوم میشه که تو همه اینها مسئله بحث فقط مثلا مولویت و ارشادیت و اینها نبوده، یعنی احتمالی که تو یه دونه حدیث یا دو تا حدیث میشه بدید کلش نمیاد، چیزی شبیه به اعتراض درست میکنیم بعد ثابت میکنیم الا غیر ذلک. خب و صحت، این هم یه قصه قشنگی داره. اول اصل حرف آخوند رو بگم بعد بگم حالا قصه چی شده. ببینید آخوند تو ادامه، خب میدونید یکی از راه های اثبات ظواهر احتجاج عقلایی است دیگه، یعنی چی؟
یعنی
بذار از ریشه بگم. به قول مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل گوش میدید اینجا، اطاعت و معصیت امر عقلاییست، امر عقلاییست یک چیزیست که مال عقلاست. حالا اگه جای شارع در موردی یک نوع اطاعتی را قبول بگید نداشت یا یک نوع معصیتی را قبول نداشت، اینجا میاد بیان میکنه بگید این سبک اطاعت من نمیپذیرم، این سبک معصیت اون من چی؟ نمیپذیرم. اگر در جای بیان نکرد معلوم میشه همون چیزی که اندل اغلا معیار اطاعت و بگیم معصیت اندشارم هم این کلیت بس اومد تطبیقش در مقامات مثلا تو مقامات الفاظ ما نگاه میکنیم به اغلا ببینیم آیا چون این چیزی را معذر اندل خطر منجز اندل اصابت میدانند یا نمیدانند. اگر ثابت شد اندل اغلان میدانند بعد منعی هم از طرف شارع وارد نشد معلوم بشه که اندل شارع همینطور است. اینو فهمید تا اینجا؟ یه بار دیگه میگم اطاعت و معصیت امریست اغلایی، اطاعت و معصیت امریست اغلایی، اغلا برای خودشون در موارد مختلف اطاعت ها و معصیت های مختلفی دارن. اگر در جای شارع یک رویه ای را در اطاعت یا در معصیت قبول نکرد معقوم بیاد اعلام میکنه یا رد میکنه لاغر. اگر در جای اطاعت و معصیت اندل اغلا بود و شارع رد نکرد معلوم میشه همون رویه را چی؟ قبول داشته است. بعد هر جا که میان تو مواعظ الفاظ مخصوصا تو مواعظ الفاظ ما مثلا شک میکنیم نگاه میکنیم اندل اغلا این رو معذر اندل خطر یا منجز اندل اصابت میبینن یا نمیبینن. اگر اغلا اینطور میدیدن و شارن من نکرد میفهمیم که اندل شارن چی؟ همینطور است. این درست شد؟ حالا تو مانع نفی آخون میگوید
وقتی که ماده امر یا فارسی شما در دستور فرمان توی عقلا بین مولا و عبید گفته شود، در رابطه مولا و عبید گفته شود، بعد عبد او را ترک کند، مثلا مولا بگوید یا رئیس بگوید دستور میدم فلان کار رو بکنه، عبد بیاد اون کار رو ترک کنه، هیچ قرینه اضافی هم نداری. اینجا عقلا اون عبد را معذور نمیدانه، یعنی وقتی ترک میکنه میگن تو قرینه باید بیاری که چرا ترک کرد. این یعنی چی؟ یعنی اندل عقلا دستور ظهور دارد در چی؟
وجود.
خب چه ظهوری بوده؟ من اینم که از این ظهور وارد نشده، از این استظهار وارد نشده، در امور شرعی هم هست، واژه هم توی منزل هم بوده، پس معلوم میشود که اندشاره هم همین است. این استدلال. پس صحت احتجاج مولا به عبد در جایی که ماده امر را یا همون دستور را مولا استفاده کنند و عبد بدون اینکه قرینه پیدا بگید بکنند عمل را ترک کنند. این رو وقتی که مولا دارن پس معلوم میشه این ظهور امر در وجود یا حجت بودن امر در وجود ثابته. این رو فهمیدیم؟ خب این به نظر شما برای آخوند کافی است یا ضعفی داره؟ ضعفش
کجاشه؟
این اصل ظهور رو فقط ثابت میکنه، اما این که این ظهور بلوز است که آخون دنبالشه یا بل اطلاق است، انصراف است، اطلاق که میگیم از اون انصراف اطلاق است، یا حتی به حکم العقل است مثلا، یعنی که حالا ولی اون به حکم اصلا قصه این آرامی کنش که اونها درست نیست، خب برمید این رو ثابت کنید، فقط اصل ظهور رو ثابت کنید، این ضعفش منطقه برای اصل ظهور خوبه. حالا این نه که این ضعف وجود داشته، دعوا شده که این و صحتی که تو عبارت هست اینا عطف به کجا باید بگیرید؟ شما بگید عطف به کجا بگیرید؟ اونایی که گفتن این ضعف را داره این صحت و عطف به قولهی گرفتن که بگن اینم از معیداته. خب وقتی آخوند رو بانه معید گفته باشه پس یه وجه ضعف هم داره. وجه ضعفش چیه؟ وجه ضعفش اینه که این فقط اصل ظهور را ثابت میکنن، خدمت شما هر شبت وضعی بودن را ثابت نمیکنه. فهمید چطور شد؟ خب بگو نمیخوایی بخونیم بعد بگو و صحت الاحتجاج یا و صحت الاحتجاج همون صحت رو میخونیم دیگه قول اون صحت رو یه عده دیگه به انسواقهی گرفتن. اون بالا نمیگفت همین انسواقهی ان اند اطلاقه. ببین ولا یب ادکان لفظ الان حقیقتا فی الوجوب لنسواقهی ان اند اطلاقه. خب این صحت هم عطف اون گرفتن لصحت الاحتجاج العب و ماخذتهی به مجرد مخالفت امره. لذا میشه دلیل دوم، دو تا دلیل با یه سری چی؟ معید. منتها چون این دلیل دوم قرار گرفتنش اشکال داره، بعدم تا میشه کلام بزرگان رو باید تصحیح کرد، عطفش میگیریم به همون قولهی که ادامه بگید معیدها بشه، که بعد اون ضعفی رو که داره که خدمت شما عرض شود که حقیقت بودن رو اثبات نمی کنه، فقط ظهور رو اثبات میکنه، اونم به عنوان وجه ضعف تایید بگیریم. روشن شد؟ و سه حالا رو بیانی که ما گفتیم و سه حته که عطف قوله تعالی باشه، ولی خب بعض از سه حتو که عطف قولهو باشه، ولی کن بعض از سه حته خوندن و عطف به لنس واقعی گرفتن. و سه حتو الاحتجاج علی العبده و مؤاخذه کی؟ عبد را به مجرد مخالفت با امر مولا و توبیخهو، یعنی و سه حتو توبیخهی توبیخ بکند مولا عبد را بر صرف مخالفت عبد با کی؟ امر. خب اینم شاهد قرار میدن که بس این امر باید ظهور در وجود داشته باشه و الا این جا نداشت. بعد میگه کما فی قول تعالی ما منع که الله تسجد از امرتک، که اینجا هم باز ماده امره، درسته امرتک ماده امره دیگه. بعد ابلیس رو مذمت میکنه که تو چرا با این امر مخالفت کردی؟
سیغه بوده
نه
که چرا
نه نه حالا چه چی کلمه استفاده میکنه امرتو، یعنی وقتی بر تو واجب کرد
که موقعی که امرت کردم چرا اون امره رو
میدونم الان از
امر
بابا من اینو دارم میگم اصلشو که نمیگم این الا تسجد از امرتو ماده امر دیگه
از امرتو یعنی در ظرف امر من در ظرف امر حتما باید با ماده امرم بوده باشه
مثل اون کار نداری آقا ما به اون چه کار داریم ما داریم میگیم در این جمله گوش بدین اول گوش بدیم بعد اشکال کنیم ببین چی داریم میگیم میگیم امرتوک در اینجا به معنای وجوبه یعنی از وجب تو علیک خب پس این هم یک شاهدیست برای این که ماده امر در معنای وجوبه اشکالی هم که داره اینه که باز دوباره این هم استعماله یعنی در اونجا وقتی قبلش دستور داده و بعد بهش گفته سجده کن و این سجده کرده اونجا مشخص بوده که این چی بوده؟ واجب بوده بنابراین دو طرف دعوا قبول میکنن از امر تو یعنی از وجب تو علیک اون قبلا بر تو واجب کردم دعوا در کیفیت اراده وجب تو از امر توه که شما میخوای بگی این کلمه امر توی کلام توی این آیه هست وضع شده برا وجب تو دیگری میخواد بگه لنصراف دیگری میخواد بگه به حکم العقل و استعمال هم از حقیقت و مجازه بگو آنها
خب در واقع اینجا میخواهم کما برای همین فرامدن میگه میخواهم یک توبیخ کرد و پس دلیل برای اینه که قبلش هم زور در وجوب داشت
این تقریر رو اول یه تایید بکنم این تقریر رو آیه چیزم داره حکیم داره منطقه اگه کسی بخواد عبارت آخوند رو تقریب بکنه این اشکال بهش وارده که اون از بحث رو میره بیرون چون ما بحث قبلی بود که اصلا روی یعنی قبلش که بحث ماده امر نبود ما میخواییم بگیم ماده امر رو در وجود دارد دیگه اگر منظور آخوند این باشه که شما گفتید منتد درایم داره قبلش که صحبت ماده امر نبود هیئت امر بود پس این تقریب ربط هیئت هم بحثش جداست مولانا اون یه بحثشه این یه بحث الان بحث رو ماده هم این نیست ولی اگر این تقریب بگیرید که این امرتوک یعنی وجب تو علک دیگه اون اشکال پیش نمیاد خب بریم سراغ دلیل مخالفین یه دلیلش رو بگم اینو میرزای قمی در قوانین هم آورده ولی جواب داده ولی خب تو قوانین هم این استدلال هست یکی از دلایلی که اونایی که گفتن موضوع الله امر مطلق طلبه آورده ان اینه گفتن مگه امر تقسیم نمیشود به وجوب و استحباب خب مقصد باید امر باشه دیگه مثل که شما فعل کلمه رو تقسیم میکنید به اسم و فعل و امر خب کلمه امر است از اسم و فعل و امر اینجا وقتی که میان امر و استحباب تقسیم میکنن به امر وجوبی و امر استحبابی پس خود ماده هم باید اهم باشد از وجوب و استحباب مثلا گفتم موضوع الله هم نمیتونه خصوص وجوب باشه موضوع الله هم باید معنای مطلق طلب باشه اهم از وجوب و استحباب جوابش چیه؟ احسن تقسیم که قرار صد و صد معنای موضوع الله باشه به لحاظ استعمال در این که شکی نیست که اهم در موارد وجوبی استعمال شده در موارد استحبابی هم استعمال شده استعمال که کسی تردید نداره به لحاظ صحت استعمال میتونست تقسیم کنه امر رو به وجوبی و استحبابی زیرا صحت تقسیم امر به وجوبی و استحبابی رو نمیتوانیم به عنوان دلیل بپذیریم بر اینکه موضوع الله امر چی باشه؟ بگید مطلق باشه ده. این نشون میده معنای مطلق از امر اراده شده است امر در معنای مطلق استعمال شده است اما اینکه این اراده به نحو حقیقی بوده این رو ثابت نمی‌کنه و تقسیم هم این دلیل اول اوناست که میرزای قمی هم آورده یعنی به تقسیم کی؟ هم الال ایجاب و استحباب این نما یکون این جوابشه این نما یکون و قرینتن بر اراده معنای اهم از ایجاب در مقام تقسیم ام این اون موقعی که ام رو تقسیم میکردن ام از وجوب و ند بوده در هر دو معنا به کار میرفته اما صحت الاستعمال فی معنی این که ام در وجوب استعمال میشده در استحباب استعمال میشده ام از این است که اون معنا به نحوه حقیقت باشد نه معنا صحت استعمال در معنایی اما از اینه که اون معنا حقیقی باشه
این که الان امر استعمال می شود در معنای طلب که ام از وجوب استحبابه، این ام از اینه که اون طلب خودش معنای موضوع الله باشد کمال آیه تا دلیل صاحب فصول. صاحب فصول از کسانی است که باری به وضع مطلق طلبه. الحمدلله فردا هم کلاس هست ان شاء الله ساعت 8. یه سلام علیکم.
صحت
سر
میتون لا استحباب امر نیست.
این بتونیم از این استفاده کنیم برای که باید ثابت بکنیم که این صحت سر بدون قرینه بود. بعد این رو